بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من در انسان شناسی در مراتب نفس بود، حالا یک بازگشتی به عقب در بیان نفس ناطقه که مختص به انسانه، به دلیلی که بعضی از توهماتی که در جامعه ما وجود داره نسبت به مسئله سیر و سلوک اون را حلش بکنم که ببینید اون چجوری اتفاق میفته. عرض کردم که یکی از مراتب نفس که عالی ترین مرتبه نفس است از نظر حکمت مشاء، حکمت مشاء رو هم گفتم که ریشه در افکار ارسطو دارد در یونانیان، و این طرف به واسطه جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا به یک تعالی خیلی خاصی رسید، و دیگران مثل جناب خواجه نصیرالدین طوسی جزء شراح این مکتب از فکر و نهله فلسفی هستند از بین مکاتیب مختلف فلسفه اسلامی. در فلسفه اسلامی حکمت مشاء چهار نفس رو مطرح میکنم، ما سه تاش بگیم، یکیش پیشکش باشد انشاءالله در مباحث فلسفه، حالا که اتفاق میفته یا اصلا اتفاق میفته اون جای خودش، ولی باشه اونجا دارم میگم که در اونجا پیگیری میشه. نفس نباتی که بحثش گذشت، نفس حیوانی هم که بحثش گذشت، مرتبه سوم نفس ناطقه است، اختصاص به انسان داره، منشأ ظهور و بروز افعال انسانی می شود. این افعال انسانی توسط دو نوع قوه در این مرتبه از نفس اتفاق می افته، به واسطه اون دو تا قوه اتفاق می افته، یکیش قوای اصلی یا مستخدمه هستند و یکیش هم قوای چه هستنش؟ خادم. برای که خیال حضرات راحت بشود قوه خادمه رو گفتم نفس نباتی و نفس حیوانی، قوای اصلیشون و قوای خادمشون تماما اون چی که اونجا گفته شد به منزله قوه خادمه نفس ناطقه عمل میکنه، میمونه نفس در واقع نفس ناطقه در مرتبه قوه و عامل و بازوی اصلی و مستخدمه. این اصلی و مستخدمه در دو صورت، صورت اول علام عالم است که متشکل از چیا هستن؟ بله، متشکل از عقل عملی و عقل نظری. مراتب عقل عملی گفته شده، عقل نظری گفته شده، مراتب عقل عرض به حضورتون نظری عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، معانیش هم مفصلن و مبوبن بیان شده. اوچی که مد نظر منه بیان مراتب عقل عملی است. قبل از اینکه این مراتب عقل عملی رو بگم که دومین قوه از قوای اصلی و مستخدمه در مرتبه نفس ناطقه قوه چی هستش؟ عامل است، که عمل کننده است، که در واقع کارهایی رو که از انسان سر میزند رو انجام میده، تقبل میکنه. چه کارهایی از انسان سر میزنه؟ ایثار. هیچ حیوانی دارای مقام ایثار نیست. انفاق. هیچ حیوانی انفاق نداره. پس این اعمال اختصاص به چی دارند؟ اختصاص به عقل، به قوه عامله در نهاد انسان دارد. و وقت این که به این شکل ازش صحبت میکنن بهش میگن همون عقل عملی. عقل عملی مراتبی دارد. پس عالم عقل نظری، عامل عقل عملی. عقل نظری در چهار مرتبه، عقل عملی این مراتبی رو که چارگانه درش ذکر میکنم در مباحث سلوک به کار میاد. وقت در بحث‌های سلوکی متوجه بشید که هر چیزی سلوک نخواهد بود. از نظر فلاسفه مشا، عقل عملی اولین مرتبش مرتبه تجلیه است. تعریف تجلیه چیه؟ میگن تهذیب ظاهر، تهذیب کردن ظاهر است به استعمال شرایع با بکارگیری دین. اگر کسی بخواد در مرتبه سلوک قدم بذارد، طریقت و شریعت و حقیقت و این که برخی میگن و بعد میگن ما با طریقت کار داریم، اینا دریوریه به همین عبارت. به همین عبارت کسی بخواهد به طریقت برسد، راهی جز شریعت ندارد. اصلا اولین مرتبه سلوک تجلیه است. تجلیه از نظر فلاسفه میگن تهذیب الظاهر. حالا خود این ظاهر بحث داره. چرا میگی تهذیب ظاهر؟ به استعمال شرایع و به امتثال الاوامر و نواهی الشرعیه، به واسطه بکارگیری دین این مرتبه استفاده می شود و ظهور پیدا می کند. دومین مرتبه تخلیه است. تخلیه خب بعد از ظاهر نوبت چیه؟ باطن دیگه. باطن رو بعد چجوری تخلیه کرد؟ تهذیب الباطن عن سوء الاخلاق کل حسد و البخل. مرتبه دوم این انسانی که در سلوک امتثال اوامر و نواهی رو میکند مشغول تهذیب است، این تهذیب ظاهر. تازه وقت تهذیب باطنش میشه تخلیه، یعنی خالی کردن. این خالی کردن از چی باید خالی بشود؟ از رذایل اخلاقی. اگر کسی قدم اول را بر ندارد، قدم دوم برداشته بله میشه یا نمیشه؟ اصلا امکان نداره که برداشته بشه. کسی وارد شریعت نشود، نمیتواند به مراتب سلوک ورود پیدا بکند. این حالا توی بحثای اخلاقی اونجا مفصلا خواهیم گفت. تهذیب الباطن عن سوء الاخلاق کالحسد والبخل. پیراستن درون از بدیهای اخلاقی، رذایل اخلاق، مثل حسد، مثل بخل و اونایی که توی صنف رذایل اخلاقی مطرح می شوند. وقت سومین مرتبه سلوک این است، بهش میگن تخلیه. تخلیه پیراستنه، تخلیه آراستنه. او پیرایش است، این آرایش است. تعریف: تزیین الباطنه بالفضائل. این که شما حسود نباشید کافی نیست، لازمه. این که بخیل نباشید لازمه اما کافی نیست. شرط لازم انسانیت تخلیه است، اما تحقق انسانیت به تخلیه است. این که درون به فضائل اخلاقی آراسته بشود. این که بخل نداری لازمه، اما باید در مقابلش کرم هم داشته باشی، یعنی درون رو آراسته به این فضیلت اخلاقی بکنی. این میشه تحلیه. اگر کسی به اینجا رسید، وارد مرتبه چهارم میشود، فنا. فنا یعنی چی؟ فنا یعنی به ان یفنی ان رؤیت نفسه بل ما سواه و تعالی، به این که خودش رو نبینه. نه این که خودش رو نبیند، بلکه ما سوای خدا را نبیند. یعنی فقط چی رو ببینه؟ بله، خدا رو ببینه. بنابراین آقا جان با نماز خوندن به تنهایی به مقام لقا نمیرسی. وقت این یک بحث بسیار عمیق و دقیق و در بحث اخلاق. حالا من نمیخوام خیلی بحثم توی اخلاق ببرم، ما یه سوالی داریم و اونو که اخلاق چجور علمیه؟ شد نشد. شما که میگید دین اسلام تعریف میکنید، میگید دین اسلام یک برنامه جامعه برای تمام شؤون انسان است، وقت این برنامه در چهار لوح تصویر می شود: اعتقادات، حقوق، تکالیف و اخلاق. اعتقاد یعنی این که خدا هست، معاد هست. حقوق یعنی که ارث مرد دوز، ارث زن یک، دیه اینقدر، قصاص اینجوره. این مباحث حقوقی اسلامه. و تکلیف هم این که باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید حجاب رعایت کنی، باید حج بری، باید خمس بدی. همه این ستا رو دوست داری، چون میگی که حق رو باید گرفت و دادنی نمیدن یه فاکی بیزنید. بعد اعتقادم که حسن همه اعتقاد به خدا داریم، تکلیفم که نماز بکنیم. جایگاه اخلاق چیه؟ شما میگید چهارمین لوح دین اخلاقه. اخلاق چیه؟ شد نشد. و همین دلیله که هیچ کس در مراتب اخلاقی تلاش نمی کنه. اگرم بحثای اخلاق میرم، میره سراغ داستان. شیخ پشندی چی گفت و اون یکی چی کار کرد و اون یکی میخواد این کارو بکنه و اینا، که اخلاق نیست. حالا با حفظ احترام برای آقا که اسم بردم، من احترامات سابقین رو قائلم، رعایت میکنم، اما خب اینو که اخلاق نیست. این معرفی یه آدم اخلاقی است. خب آدم خوب، خدا رحمت شد. خب سمه مازا به من چی میمسته؟ اگر نماز بخواهد اقم الصلاة لذکری بشود، باید مقام تخلیه و تحلیه و فنا درش اتفاق بیفتد. جا اخلاق ظهور و بروز پیدا میکنه، که اصلا اخلاق به عبادت معنا میده. میگه نماز خوندم کیف نکردم، چون خب سینه ای که پر از کینه است از چی بخواد کیف کنه؟ میگه روزه گرفتم صفای باطن پیدا نکردم. خب روزه داری که دائما غیبت میکنه چی کار میخواد؟ چی میخواد به دست بیاره؟ اگر بخواهد عبادت به عبودیت بکشاند اخلاق لازمه. اگر اخلاق بود عبادت میشه بندگی، اگر اخلاق نبود عبادت میشه تحجر. که آقای من امیرالمومنین فرمود من از دو عده میترسم، یکی آدمای متحجر مثل ابو موسی، یا نماز میخونن روزه میگیرن اما هیچی بارشون نیست چون متخلق به اخلاق نیستن. این بسیار نکته مهمیه، لکن بحثش به مناسبت این معنا که به مادرش گفتش که وقتی شدید مادره بود که پسرم قربون چشم بادومیت برم، گفت مادر من بادوم میخوام، گفت بابا من گفتم قربون چشم بادومیت برم، راجب بادوم صحبت نکردم که، گفت حالا به هر صورت من بادوم میخوام. ما چون راجب نفس صحبت کردیم دیدم که نمیشه که این انحرافی که تو جامعه ما وجود داره تحت عنوان عرفانهای، البته عرفانها که نمیشه، معنویت های انحرافی، چون ما در مباحث عقیدتی 5 تا واژه داریم: واژه دین، واژه مذهب، واژه ملل، واژه نهل، واژه معنویت. اون چی که در جامعه ما تحت عنوان مثلا بحثایی رو میشنوید، اونا هیچ کدومشون چون در واقع مبتنی بر ایدئولوژی نیستن رو اسمشون نمیتونید اون 4 تا رو روش بذارید، صرفا یه رفتار معنویه. تو معنویت چی؟ انحرافی. معنویت چی آقا؟ چون اگر عرفان یعنی معنای شناخت به معنای واقعی شناخت باشه، آدم بیفهمه که این عرفان عرفان حقه یا عرفان عارف بالاخره بیفهمه چیه. و شما نمیتونید اسم این بحث رو بذارید عرفان، سرتون تا خرخره کلا گذاشتن که بگی آقا اینم یه چیزی هست، اون هیچی نیست، اون یک معنویت انحرافیست، یک معنویت باطله، چون مبتنی بر ایدئولوژی نیست. که این هم انشاءالله حالا باید در جای خودش بحث بشه. اون وقت در مقام فنا میرسید به محو، توحید افعالی، میرسید به تمس، توحید صفاتی، میرسید به محق، توحید ذاتی. اون وقت این توحید ذاتی رو فقط یکی گویان نشه، تو کل عالم 14 نفر همه نیستن. امیت عین الله تراک، اون آقایی که در عرفه این حرف رو میزنه، اونی که فقط به اینجا رسه کوره، کسی که تو رو نمیبینه. بگذاریم، این خودش یک بحث بسیار مهمه. مراتب عقل عملی رو من عرض کردم. حالا ما گفتیم که این قوا، به ما اینکه این قوا هستن خصوصا در مرتبه حیوانیت فاقد تشخیص مصلحت و مفسده هستن، مصالح و مفاسد رو تشخیص نمیدن. قوه شهویه خواستنی هاست، میخواد، اما اینکه حالا این به صلاحش هست یا به صلاحش نیست و این قادر به تشخیص نیست. قوه غضبیه دفع میکنه، این در واقع دافعه داره، اما اینکه حالا اینی که داری دفع میکنی به صلاحت یا به صلاحت نیست، به مفسده است یا مفسده نیست، اینو تشخیص نمیده. قوه عاقله به ما اینکه عاقل است نمیتواند تشخیص بدهد که این ادراک یک ادراک صحیح است یا یک ادراک غلطه، این یک رفتار صحیح است یا یک رفتار غلطه، این نیاز به تهذیب داره. باید باهاش یک کاری که ببینید ما عقل رو به ما اینکه عقل است قبول نداریم، عقل به ما اینکه در سایه وحی قرار بگیرد. حالا در وحی وقتی خواستیم صحبت بکنیم اونجا این معنا رو به طور مفصل بیان خواهم کرد که اصلا چرا انسان به وحی احتیاج داره. انسان که عقل داره، خب با عقلش، اونجا وقتی کمبودهای عقل بیان شد معلوم شود احتیاج به وحی چی هستش. به آفرین، عقل به ما این که عقل است نیاز به چی داره؟ نیاز به تهذیب داره، قوه عقلی. خب تهذیب قوه نظری یعنی عقل نظری شما رو به چی میرساند؟ به حکمت. تهذیب قوه عملی شما رو به چی میرساند؟ به عدالت. تهذیب قوه شهویه شما رو به چه میرساند؟ به عفت. تهذیب قوه غضبیه شما رو به چه میرساند؟ به شجاعت. ما در جلسه گذشته آخر بحثمون همین بود، یک تفسیر دیگری ارائه کردیم، چون علما و اندیشمندان در این مسئله در مباحث حکمت در اینجا دو تا نظر دارن. نظر اولشون است که در جلسه گذشته گفتیم، ما گفتیم قوه نفس ناطقه وقتی عرض به حضورتون به حد وسط رسید میشه حکمت، نفس حیوانی قوه شهویه به حد وسط رسید میشه چی آقا؟ میشه عفت. آوه قوه غضبیه وقتی به حد وسط رسید میشه چی؟ شجاعت. این سه قوه وقتی رسیدن به حکمت و به عفت و به شجاعت، ایجاد یک ملکه‌ای در نهاد انسان بکنن به نام ملکه عدالت. این رو تفسیرش که ما گفتیم و ناگفته نماند که من طرفدار این نظریه هستم و آیه شریفه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و معهم الکتاب و الحکمه لیقوم الناس بالقسط، همین معنا رو در واقع توضیح میدهد. آیه همین معنا رو تایید میکنه که ما عرض کردیم که این ملکه عدالت زمین سازی و حکومت وجود ناظرین امام عصر علیه السلام. یا شما تلاش میکنید و این ملکه رو صاحب میشوید، یا تلاش میکنید و به قول آقایون پزشکا به سوی این ملکه میروید، یا کسبش میکنید یا تلاش به سوی این ملکه میروید. این نظر منه، من این عقیده رو قبول دارم. اما نظر دوم این است که میگن قوه عالمه شما عقل نظری بود دیگه، درسته؟ در نفس ناطقه قوه عالمه شما عقل نظری بود. اگه عقل نظری رو تهذیبش بکنیم میشه حکمت. قوه عامله شما در نفس ناطقه عقل عملی، درست شد؟ اگر اینو تهذیبش بکنیم میشه چی؟ میشه عدالت، ملکه عدالت. وقت این تو اون سوالی هم که اون دفعه کردیم یه خود کمک تو خواهد کرد. این تفسیرم تفسیر دومه، اما عرض من همون عرض اوله. و قوه شهویه را اگر به تهذیب برسانید میشه چی؟ عفت. و قوه دوستمون غضبیه رو اگر به در واقع حد وسط قرارش بدی به تحصیل بسرو بشه چی؟ شجاعت. حالا تعریف بکنیم تا وقت تموم نشده، چون ما هر وقت دو جلسه هست بخوام این چهار فضیلت اخلاقی رو تعریف بکنیم، اما وقت تموم میشه. نکته مهمی وجود داره در بحث‌های اخلاقی. اینجا بحث حکمته، حکمت عملی است، خیلی با سلوک و خیلی با اخلاق ارتباط داره. وقت فکر نکنید من مسیر بحث رو گم کردم، نه، انسان شناسی است. در بحث انسان شناسی ما داریم بحث چی رو مطرح میکنیم؟ قوای مراتب مختلف نفس رو داریم مطرح میکنیم. منتها در این بحث بسیار ارتباط نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد بین این بحث و بحث‌های سلوک و بحث‌های اخلاق. این است که ما هی اونوری میریم. این است که بگن آقا شما فضیلت اخلاقی داشته باشید و رذایل اخلاقی نداشته باشید. خب فضیلت اخلاقی چیه؟ رذیله اخلاقی چیه؟ فضیلت اخلاقی یعنی این که شما این چهار قوه رو در حد وسط نگه دارید، میشه فضیلت اخلاقی. درست شد؟ وسط یکی بیشتر نیست. چند تا وسط داری؟ چهار تا وسط داری. یک وسط بیشتر نداری. چهار تا قوه داریم. حالا درست فرمودن، مطابق پاسخ سوال بعدی من بود، ذهن بنده رو خوندن، و اون این که یک وسط بیشتر نداریم. یه وسط داریم یا چند تا داریم؟ نه دیگه، نشد. ما دو نوع وسط داریم، یک وسط حقیقی داریم، یک وسط نسبی داریم. مرکز دایره امکان وجود ناظرین امام عصر علیه السلام، اون مرکز حقیقیه، اون وسط حقیقی نظام خلقته. همه به گرد محور او هستن. اما یه وسط داریم، وسط نسبی. من الان میگم این ساعت وسطه، مطابق وسط بین این دوتاست. بعد میگم شما هم وسطی، یعنی وسط بین، بله، هر موجودی میتونه وسط بین دو چیز باشه دیگه. اون میگن وسط نسبی، ما میگیم وسط حقیقی. وسط حقیقی یکی بیشتر نیست. اون هم وجود ناظرین امام عصر السلام. مسئله امامت خیلی مسئله مهمیه، تو همه جا رسوخ میکند، تو همه جا ورود پیدا میکند. شما نمیتونید راجع به محور خلقت صحبت بکنید، راجع به وسطش صحبت نکنید. وقتی که وسط صحبت کردید، نمیتونید راجع به امام صحبت نکنید. رضا امام شناسی هم یکی هم مباحث بسیار مهمه. خب حالا این چهار تا فضیلت اخلاقی رو تعریف بکنید، تا بعد من میگم که این فضیلت های اخلاقی که گفتیم وسطه، هر چیزی که وسط بود دو طرف داره دیگه. انحراف از این وسط میشه رذیله. بنابراین فضیلت همواره چند تاست، ولی رذایل چند تاست؟ لا تعد ولا تحصى. چون انحراف از اون وسط رذیله سازه. حالا گاهی این انحراف به طرف افراط، گاهی به طرف تفریط. لذا به شما حالا میگم، بارها شنیدید که میگن صراط چی هستش؟ بله، از مو نازکتر، بله، از شمشیر برانتر، از آتش حرانتر، به خاطر که در واقع یکی بیشتر نیست. اشتباه پاتو بذاری گفتی. گاهی اوقات انسان ها دوچار شبه فضیلت میشن. این دیگه بحث اخلاقیه. آخیره هم خود دروغ نمیگه، داره فضایل اخلاقیه. وقتی شاخصه های فضیلت رو در دین مبین اسلام بذاری، ببینی طرف شبه فضیلت داره. شبه فضیلت هم خودش میشه چی؟ نوعی از انحراف. خودش انحرافه، خودش انحرافه. یه خود زندگی سخت شد، یه خود سخت شد. بگیم الان تعریف این حکمت. حکمت که به نظر ما چی بود؟ به نظر ما در واقع اعتدال قوه نفس ناطق است. اما بنا بر نظر دوم اعتدال در چی هستش؟ نفس ناطقه، قوه عالمه. حکمت عبارت است از حصول معرفت نسبت به هر چه موجود است. به دست آوردن شناخت نسبت به هر چی آقا موجوده. و چون موجودات یا در عالم غیب هستند یا در عالم شهود، پس شناخت شما یا شناخت شهودی است یا شناخت غیبی است. یا فیزیکی است یا بله متافیزیکه. یا طبیعت است یا ما بعد از طبیعت، یا ماده است یا ما فوق ماده است. شناخت دیگه، چون موجودات ما در هر دو دایره داریم. اون وقت بر مبنای تقسیم بندی که ما داریم، که گفتیم نفس ناطق است که اگه به اعتدال برسد میشه حکمت، اون وقت شناخت شما یا از مقوله دانستن است یا از مقوله انجام دادن است، یا دانش یا کنشه. شما عقل عملی رو هم در مقوله حکمت بیاریم. حالا دیگه اینا رو میخوام به تو میگم که دقت در بحثه. اما طبق نظر دومی که بیان کردیم، حکمت در واقع به اعتدال رسوندن قوه عالمه از نفس ناطق است. دانستنی های شماست. فقط شامل دانش میشود. و آیا کنش رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ کنش در عقل عملی است، نمیشه، شامل نمیشه، وجود نفس دومه. بنابر عقیده ما میشه، ولی بنابر عقیده قول دوم نمیشه. این داره انشاءالله بار دوم که گوش کردید به خاطر مبارکتون میسپارید، چون اینا بزنگاه های بحثه. دومی، شجاعت. شجاعت یعنی به اعتدال رساندن قوه غضبیه، درسته؟ منتها این چجوری به اعتدال میرسه؟ شجاعت عبارت است از اطاعت نفس غضبی از نفس ناطقه. تا در حوادث هم عمل شجاعانه زیبایی انجام دهد و هم صبر و بردباری ستایش آمیزی از خود نشان دهد. شجاعت یکی از شاخصه هاش صبره، یکی از شاخصه های شجاعت چی آقا؟ حالا من پیوند بزنم این بحث رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی همسرش بین در و دیوار بود، اما یک عمل شجاعانه انجام میده، چون شاخصه شجاعت چیه؟ صبره. اگر صبوری نکند اون عمل عمل صبورانه نیست، تهوریه، میشه افراط. بعدن خواهم گفت راجع بهش. اینی که گاهی مثلا میاد شبهه میکنن آقا مگه میشه یه نفری شجاع باشه بتونه؟ شجاعت شاخصه اصلیش چیه؟ صبر. صبر. و معنای عفت که اعتدال قوه شهوی است، اعتدال قوه شهوی است. عفت عبارت است از اطاعت قوه شهویه از نفس عاقلانه، از نفس ناطقان، از نفس ناطقه، تا هم عاقلانه عمل کند و هم چی آقا؟ آزاد منشانه عمل کند. پس در عفت آزادی وجود دارد، در خلاف عفت هرزگی وجود دارد. بین هرزگی و آزادی تفاوته. اینها هم از مباحث دقیقی که در سطح جامعه ما هرگز گفته نشده. بعیدم میدونم که کسی بگی این حرفا رو. ولی اینا کلیدی ترین مباحث برای تربیت انسان هاست و عدالت عبارت است از توافق همه قوه ها، نفس ناطقه، نفس حیوانی، قوه شهویش و قوه غضبیش وقتی با هم توافق پیدا کردن، یعنی در یک نقطه قرار گرفتن، زاینده قوه ایست به نام قوه عدالت. عبارت است از توافق همه قوه ها با یکدیگر و امتثال و پیروی از نیروی عقل تا اختلاف خواسته ها از میان برود. دو نفری که عادل باشند به معنای در واقع این بحث تهذیبی که بیان کردیم، هرگز با هم اختلاف ندارند، هرگز با هم اختلاف ندارند، چون در مقام توافق قوا هستند. این فضیلت های اخلاقی است. فضائل اخلاقی 4 تاست، درست شد؟ خب در مقابل مثلا فضیلت اخلاقی حکمت، رذیلش میشه جهل. در مقابل فضیلت شجاعت میشه جبن. در مقابل فضیلت عفت میشه چی آقا؟ هرزگی. در مقابل فضیلت عدالت میشه چی؟ مسئله ظلم. ظلم مطرح میشه. منتها این یک سویه بحثه، چون گفتیم فضائل اخلاقی در اون ترسیم خط ما حد چی هستن؟ وسط هستن، اون نقطه وسطه. وقتی وسط شد، هر وسطی چند تا طرف داره؟ انحراف از اون وسط میشه رذایل اخلاقی. حالا چه به طرف افراط برود، چه به طرف چی بره؟ تفریط بره. اما یه نکته رو اوایل بحث گفتم به دلیلی قطعش کردم، و اون این که آقا جان ما دو نوع وسط داریم، وسط حقیقی و وسط نسبی. وسط حقیقی این است که نقطه ای رو که شما در وسط قرار میدید، طرف در واقع طرفینش چه حالا راست باشه چه طرف چپ باشه، از نظر کم و کیف با هم چی باشن؟ برابر باشن. عدد 3 وسط بین 1 و چنده؟ 2. اصلا وسط 1 نه آقا جون، که عدد 3 طرف عدد 2 است، که عدد 2 وسط بین 3 و 1. حالا حقیقیه یا حقیقی نیست؟ چون دو طرفش 1 واحد هستن. حالا عدد 3 وسط حقیقی 4 و 5 و 2 و 1 دیگه، چون 2 واحد هستن، درست شد؟ این رو که طرفین اون وسط مساوی باشن، اون وسط وسط چی آقا؟ حقیقی. حالا یا تساوی در کمیت یا تساوی در با در عدد بیان کردیم که مثلا معلوم باشد که تساوی در چی. اما گاهی اوقات تساوی تساوی نسبیه، یعنی طرفین با هم دیگه چیز ندارن، اون وسط وسط چی آقا؟ نسبیه، یعنی اون تساویه حدودیه، حدودیه. اینجوریست که حالا دقیقا تمام واحدهایی که در این طرفه با واحدهای این طرف چی باشن؟ برابر باشن، درست شو؟ اما در فضائل اخلاقی همین وسط نسبی موجوده، وسط حقیقی نیست. یعنی ممکنه نقاط افراطی بیش از نقاط چی باشن؟ تفریطی باشن، یا برعکس. پس وسطش چه وسطی خواهد شد؟ نسبی. حالا اگر شما 4 فضیلت داشته باشید که گفتیم فضیلت نقطه وسط در واقع اون قوا هست، و هر تجاوزی از این وسط و هر انحرافی از این وسط برای ما چی می‌سازد؟ انحراف و رذیله اخلاقی. حالا چه به طرف راست تمایل پیدا بکنن، چه به طرف چپ، درسته؟ بله. بنابراین شما چند تا رذیله اخلاقی خواهید داشت؟ 8 تا. چون 4 تاش در این طرفه که میشه افراد، 4 تاش در این طرفه که قاعد شد چی؟ هر فضیلت اخلاقی 2 تا سردسته رذیله اخلاقی داره، 2 تا سردسته، هر کدوم اینا در واقع اجناس متعدد زیرش که ما دیگه باز اونا بحث مطرح نمی کنم، اون حکمت عملیه. فقط همین 8 تا رو بشناسید تا من برم سراغ بحث بعدی. همین 8 تا رو بشناسید، اینا لازمه بشناسید. خدایی اگه لازم نبود منم خب در واقع نمیخوام خیلی وقت آقایان رو بگیرم و بانوان محترمه، من عمدتا دلم میخواد که در مسیری بحث بکنم که کمتر بیان شده اون مطلب، و اگر به جزئیات میپردازم به خاطر که جزئیات روشن کننده است. حالا کلیات ابوالبقا گفتن شاید خیلی وقت رو هم نگیره. خب اون 8 تا رو در جهت افراط حکمت، افراط حکمت اسمش سفاهت. شما به طرف بگی سفیه، بله سفیه، اون وقت طرف تفریط حکمت چیه؟ بلاهته. به طرف بگی ابله، هر دوشم فوشه. اما یه نکته رو یاد بگی، اول که فوشتن، ثانیاً اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه، سفاهت افراط در حکمته. سفاهت همواره همراه با علمه، یعنی آدم سفیه عالم هم هست چون افراط علمو داره، ولی آدم ابله مختعطیل خودمونه، آکبند گذاشته که خراب نشه. سفاهت اسم دیگهش جربزه است. منتها شما معمولا میگی یارو بی جربزه است، یعنی بی دست و پاست. خب اونم غلط فارسیه که معمولا از این اغلاط زیاد تو فارسی هست، کسی هم به کسی نیست. شما میگی یارو مثلا پسر اومده خواسته داره تو، خیلی بی جربزه است. بی جربزه بودن یعنی که با بنده خدا سفاهت نداری، که خیلی خوبه که این تعریفه، ولی شما وقتی میگید که بی جربزه است یعنی بی دست، و این معنای منفیه. پس معادل سفاهت جربزه. حالا تعریف سفاهت چیه؟ سفاهت یا جربزه که طرف افراط قوه حکمت است، به معنای بکار بردن نیروی فکر و اندیشه در آنچه لازم نیست و یا در آنچه که بیش از مقدار واجب می باشد. بکارگیری قوه عاقله در چیزی که بیش از اندازه. ما یه بحثی رو، بحث کلامی بود، تو جوانی بنده خدا آمد و پیش برده، البته غرضم توحید به جوان نیست، غرضم بخواهم توضیح بدم که این سفاهت چیه. گفتش که موجودات مکلف چند قسم هستن؟ گفتم 2 قسمن، یکی انسانه یکی جن، اینا مکلف هم. موجودات عابد چندان؟ اینو اون آقا نپرسد، اون 1000 سال دیگه به این حرفا نمیرسی. موجودات عابد چندان؟ بله همه موجودات عابدن. یسبح الله ما فی السماوات و ما، بس ملک عابده ولی مکلف نیست. این نکته دقیق بود، این 100 سالی هم کسی بده عبادت داره ولی تکلیف داره یا نداره؟ پس بهشت و جهنمش بر اساس چیه؟ بهش داره ولی جهنم نداره، بهش دارد ولی جهنم. لذا اون داستانی که برای اون ملک میگن که چیه؟ فطرس؟ فطرس. اون داستان حقیقت نداره که دیدن یه ملکی گناه کرده بود. ملک هرگز گناه، ملک همواره اهل عبادت. ما این که ملکی به نام فطرس بوده باشد و گناه کرده باشد رو قبول نداریم، اما ملکی رو خدا خلق کرده است که به کسانی که سلام و از سید و شهدا میکنن از طرف امام علیه السلام چیکار بکنه؟ جواب میده. اونو قبول داریم. اما اینکه حالا این آدم، این موجود فطرس باشه، این رو قبول نداریم. آره، چیزایی رو ما قبول نداریم. آره، خلاصه میگفتش که مکلف چند تاست؟ گفتم که دوت انسان وجه. خب اینا کجا زندگی میکنن؟ گفتا خب روز زمین. خب شما از کجا میدونید که توی مثلا فرض کنید مریخ کسی زندگی نمیکنه؟ یه حالا افتاده بود که بره دنبال طایفه سوم مکلفین بگرده تو مریخ. خب برو بگرد، این روش که صفاحت، این روش بگن چی؟ برو بگرد. پرداختن به چیزی که لازم، حال پیش خودش هم فکر کرد که خیلی حرفه. در مقابل اون حکمت، ببخشید، در مقابل اون سفاحت، بلاهته. سفاحت مصرف کردن قوای عقلانی در چیز بیش از اندازه، بیش از که لازمه. اما در مقابل این نقطه تفریط میشه بلاهت. بلاهت طرف تفریط حکمت است، به معنای تأثیر کردن نیروی فکر و اندیشه از روی اختیار. یه عده اصلا خداداد تعطیلن، عقب افتادن. حالا شما عقب افتاده ها به نظر تو خوبن یا بدن؟ چیه؟ خوبن یا بدن؟ حالا کی همچه حرف میزنه؟ بابا جون، شما که عقل و داری، سخت زندگیت، خدا اون راحت کرده، من فضله میفرستش تو بهش، تو باید جون بکنی. اما اگر کسی درست جون بکنه با اون فرق بکنه. حالا خدا فردا نزنه آجر تو سرمون، یه خودت خواستی میگه بهتره دیگه. خواستم فقط این دیدگاه رو به تو بدم که با عقب افتاده ها بد نگاه نکنید، چون اونا اهل بهشتن قطعا و تو معلوم نیست که اهل بهش باشی. پس تو با یه بهشتی دارید صحبت میکنی، اما تو معلوم نیست که اهل بهشت باشی، چون اون من فضله وارد میشود. خب اینم در مسئله حکمت. حالا بریم سراغ مسئله بعدی، شجاعت. شجاعت اعتدال، حد وسط قوه چی بود؟ غضبیه بود، از قوای نفس حیوانی. حد بالاش تهوره. تهور با ته دو نقطه و هی دو چشم، طرف افراط شجاعت است، به معنای اقدام بر کارهای ناپسند، حرکت سبعی، درندگی. میشه افراط. و در مقابل تهور جبنه، که طرف تفریط شجاعت است، به معنای برحذر بودن از چیزی که پریز از آن ناپسنده. آدم ترسو، بابا دفاع از مملکت خب ول کن، نگیشید کنار، اشکر جمع. در هیچ یک از مباحثی که ملایم نفس اوست یا برای او ضرر دارد ورود پیدا نمی کنه. اینو بهش میگن چی؟ جمع. برای به دست آوردن حقش نمی جنگه، ملایم نفسشه، ولی مبارزه نمی کنه. میگی این ور رو زدن، این ورم بیار. بعد میگن اینم کار حضرت عیساست. که حضرت عیسا بنده خدا این حرفو زد؟ تو بودی که زد، کجا نوشتن زدی حرفو؟ چرا به رسول خدا تهمت میزنه. پس تحور اقدام بر حرکت‌های سبوعی، یعنی در واقع قوه غضبیه رو بی‌محابا. حالا نمیخوام بعضی از مصادیقش رو مثلا بیان بکنم که شاید بعضی بهشون بر بخوره. اما نقطه اعتدال در قوه شهویه عفت، جهت افراطش رو بهش میگن هرزگی. هرزگی طرف افراط عفت هست به معنای حرص شدید بر لذت طلبی زائد از حد. یه لذت طلبی لازم حده، یه لذت طلبی چی آقا؟ اضافه است. اگر کسی حرص شدید برای به دست آوردن اون میزان اضافه داشته باشد رو بهش میگن طرف هرزه است. و اما خمود، خمود طرف تفریط عفت است به معنای خیشتنداری از لذت ضروری. اون از حد تجاوز میکرد، این لذت ضروری حیاتش هم نمیبره، ضرورتی که شر و عقل تثبیت میکنن. به معنای خیشتنداری از لذت ضروری که شر و عقل آن را مجاز دانستن، البته به اراده و اختیار، نه واسطه نقص در خلقت. مراجع به انسان مستوی الخلقه، موجود سالم داریم صحبت میکنیم. درست شد؟ پس آدم نباید دوچار هرزگی بشه و نه دوچار چی بشه؟ خبودگی. نه دوچار تحور بشه و نه دوچار جوب. تحور در حرکت همین رفتارهای در واقع پرخطر رانندگی است. پرخطر رانندگی با اراده انجام میشه. از اون که میره تایی دره که خواب آلودگی داره، اون منده خود اراده نه، خوابش اومده، متوقع نمیدونست که بگید بخوابه. ولی اون کسی که تصادفی رو ایجاد میکنه، این از قوه در واقع افراط در شجاعتش که تحوری یک سبوعیه. اما در مسئله عدالت، عدالت نقطه اعتدال تمام نیروهاست به نظر ما، و به نظر گروه دیگر نقطه در واقع عدالت نقطه وسط قوه عقل عملیه. اما چه حرف ما باشد، چه فرمایش آیان که حرف ماست، البته این یه افراط داره یه تفریط داره. افراط یعنی گذشتن از عدالت. گذشتن از عدالت میشه ظلم، تعدی و تجاوز، که ظلم مراتب داره. ظلم به نفس داره و ظلم به غیر داره، ظلم به حق داره، و غیرش باز مراتب داره. ظلم تو نفسی، ظلم به خودت، از عدالت خارج شدی. آزار و اذیت همسایه ظلم به غیره. نماز نخوندن و نپرستیدن حضرت حق ظلم به خداست. بی توجهی در حفظ محیط زیست ظلم به غیره. و در مقابل این ظلم، ظلم طرف افراط در عدالت است به معنای به دست آوردن شؤون زندگی از هر راهی، تعدی در به دست آوردن شؤون زندگی. مال خودم، مال خودم، مال مردمم، مال خودم، بیت المال 3,000 میلیارد مال ماست، چه بر ماست؟ میشه ظلم. ظلم بر پایه در واقع افراط در چی آقا؟ بله، بر پایه افراط از عدالت. اون وقت انزلام یعنی پذیرفتن ظلم دیگران، پذیرفتن ظلم دیگران. انزلام که طرف تفریط عدالت است به معنای تن دادن به ظلم دیگران است. این که میبینیم من راجع به 3,000 میلیارد دادم میره یادم یادآوری بکنم، برای که من انزلام ندارم. بی تفاوتی در مقابل ظلم دیگران میشه انزلام. بی تفاوتی در مقابل ظلم دیگران میشه انزلام. این آدم هم آدم کاملی نیست که آقا بردن سزارو. خب تا اینجا ما هشت داره گفتیم، نه ظالم باشید نه منظلم، نه چک بذارید تو گوش مردم، نه چک از مردم بخورید. نه دوچار تحور بشید نه دوچار تجاب، نه دوچار هرزگی بشید نه دوچار خمودگی، نه دوچار سفاهت بشید و نه دوچار بلاهت. که اگر انسانی در اگر موجودی یافت شد که یافت می نشود آنم آرزوست، در قوایی که خدا بهش داده در حد وسط بود، این تازه انسانه. تازه چیه؟ اول مرتبه سلوکشه که بشه انسان کامل. تازه ما اینجا چی پیدا کردیم؟ وای خدایا ما چی هستیم؟ خدایا تو چی رو داری صبوری میکنی و تحمل؟ او به ما خطاب بکنه عبدی بنده من. حالا تعبیر شاید ناقص باشه اما قشنگه. وقت نباید بوسه علی ابن ابی طالب دلش ضعف بره، شما انسان کامله. او به معنی که تو خط نیستم میگه عبدی. خب برای علی باید چی کار بکنه؟ برای ما حسین باید چی کار بکنه؟ خب باید بهش بگه یا ایتها النفس المطمئنه، رو فقط باید بگه. ارجعی الی ربک راضیتم، بیا پیش خودم. اینا نمیفهمم. نه نمیفهمم تو کی هستی. تازه خوباش نمیفهمن امام حسین کیه. خوباش خیلی کار سخته در انسان شناسی. کمک رو بکنه این حرفا رو بفهم، کمک میکنه این حرفا رو باور کنی، کمک میکنه این حرفا رو عمل کنی. هدف از دوره من این است که حداقل این حرفا رو بفهمی. باورش با خودتو، من میخوام این حرفا رو فقط بفهمی، یه جا گفته بشه بفهمی. بابا ما انسان نماییم، ما به جسممون انسانیم، به حقیقتمون حیوانیم، ما حیوان بالفعلیم و انسان بالقوه. این مراتب نفس از نظر حکمت، وقت مراتب نفس از نظر قرآن کریم چند تا؟ از نظر قرآن کریم بله 6 تا دیگه، یا 5 تا 6 تا. فکر میکنم دیگه خسته شدید، این رو بذارم جلسه آینده بگم، چون خودشی بحث مصطفا و مستقل است. دلم میخواست که این جلسه تمامش کنم لکنه نشد. الحمدلله رب العالمین.